ساعت 15 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. سازمان همکاری اسلامی با محکوم کردن انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس خواهان به گفته آن اتحادیه اقدامات مناسب شد. پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمایت از به گفته وی شبه نظامیان تروریست متهم کرد. و محمد جواد ظریف میگوید ایران برای مذاکره با آمریکا نیاز به میانجی ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و کشورهای دیگر برای انتقال سفارتخانه‌های خود به بیت المقدس را محکوم کرد. این اتحادیه که 57 کشور در آن عضویت دارند، روز شنبه در اجلاس خود در مکه همچنین اقدام 2 ماه پیش ایالات متحده در به رسمیت شناختن الحاق بلندی‌های جولان سوریه به اسرائیل را تقبیح کرد. اسرائیل که در جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی بلندی‌های جولان و نیز شرق بیت المقدس یا اورشلیم را تصرف کرد، کل شهر را پایتخت خود اعلام کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین شرق بیت المقدس را پایتخت کشور مستقل پیشنهادی خود می‌داند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه پایانیش از تمامی اعضای خود تقاضا کرده است تا کشورهای دارای سفارتخانه در بیت المقدس را تحریم کنند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در یکی از شدیدترین حملاتش به ایران، تهران را به حمایت از به گفته وی شبه نظامیان تروریست متهم کرد و آنها را تهدیدی برای عرضه جهانی نفت و امنیت منطقه‌ای خواند. ملک سلمان روز شنبه در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مکه حمله اخیر به نفتکش‌ها در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی و حمله یک پهپاد مسلح به خط لوله نفتی عربستان را اقدامات تروریستی توصیف کرد. ایران که نماینده‌ای در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مکه داشت، هر گونه دخالت در حملات اخیر را تکذیب کرده است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید برای مذاکره با آمریکا نیازی به میانجی نیست. آقای ظریف که با شبکه تلویزیونی العالم گفتگو میکرد، پیش نیاز هر مذاکره را اجرای توافق هسته‌ای یا همان برجام عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفته بود اگر ایران آماده مذاکره باشد، آمریکا نیز آمادگی این کار را دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنین گفته است آغوش ایران به روی همه کشورهای حاشیه خلیج فارس باز است، اما آنها در قبال ایران راه‌های خطرناکی را انتخاب کردند. آقای ظریف همچنین گفت
من اگر دولت سعودی آمادگی داشته باشه که سیاستش رو عوض کنه، فردا میتونم در ریاض باشم.
این صحبت‌های آقای ظریف ساعتی بعد از بیانیه اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران منتشر شد. اما مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز سفر خود به چند کشور اروپایی نیمی از روز جمعه را در برلین پایتخت آلمان سپری کرد و با همتای آلمانی خود و همچنین صدر اعظم آلمان دیدار کرد و سپس راهی سوئیس شد. هانا کاویانی در این باره گزارش می‌دهد.
چند هفته پیش سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده ساعتی پیش از انجام آن به تعویق افتاد، اما روز پنجشنبه با جبران دیدارهای ملغا شده با وزیر خارجه و همچنین صدر اعظم آلمان مایک پومپئو ساعتی را در برلین گذراند. سفر به پایتخت آلمان آنطور که خود آقای پومپئو پیش از رسیدن به برلین گفته بود برای گفتگو درباره موضوعات متنوعی میان دو کشور انجام شد، از روسیه و اوکراین تا سوریه و امنیت سایبری. اما آنطور که انتظار می‌رفت، ایران بخش مهمی از این گفتگوها و همچنین کنفرانس خبری دو وزیر خارجه را در بر گرفت، موضوعی که به گفته هایکوماس طرفین هدفی مشترک را درباره آن دنبال می‌کنند اما راه‌هایشان متفاوت است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانسی خبری مشترک با همتای آلمانی خود در بامداد روز جمعه به 4 محور گفتگو در ارتباط با ایران اشاره کرد. آقای پومپئو گفت از آلمان به دلیل ممنوعیت فعالیت شرکت هواپیمایی ماهانر تشکر کرده و در این حال تاکید کرد که حال که آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرسی در اختیار دارد، زمان صحبت درباره مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک تهران فرا رسیده است. آقای پومپئو همچنین از برلین خواست همانند دیگر متحد واشنگتن، بریتانیا در زمینه ممنوعیت فعالیت حزب‌الله در آلمان اقدام کند. دیگر نکته مد نظر رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در زمینه ایران مربوط به لوایح مربوط به شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در راستای تعهداتش به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بود که آقای پومپئو از تصویب نشدن آنها در ایران انتقاد کرد.
همانطور که از مهمترین حامی تروریسم در دنیا انتظار می رفت، آنها تصمیم گرفتند تصویب این لوایح را همچنان مسکوت بگذارند. امروز من از ایران می خواهم که اجرای این دو لایحه را فوراً و بدون هیچ شرطی تصویب کند.
یکی از نکاتی که بر روابط اتحادیه اروپا و از جمله آلمان با آمریکا سایه افکنده، ادامه اجرای توافق اتمی با ایران و تلاش برای نگاه داشتن تهران در این توافق است. از جمله راه‌های اتحادیه اروپا تعبیه کردن کانال مالی موسوم به اینستکس است که هنوز اجرایی هم نشده. راهکاری که از همان روز اول مورد انتقاد واشنگتن بوده است. مایک پومپئو موضع آمریکا در این زمینه را این گونه توضیح داد.
در مورد اقلامی که شامل تحریم می شود، ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد که تحریم اجرا شود. اما برای اقلامی چون اقلام بشردوستانه که اجازه تبادل وجود دارد، اگر از طریق اینستکس یا هر کانال دیگری تجارت انجام شود، قانونی است. در نتیجه در زمینه اینستکس، اگر قرار بر تبادل اقلامی است که تجارت آن مجوز دارد، مشکلی وجود ندارد.
البته که صحبت‌های اولیه در زمینه استفاده از اینستکس درباره اقلام مربوط به مواد غذایی و دارو بوده، اما ایران در هشدارهایش به اتحادیه اروپا خواهان تسهیل تجارت‌های عمده‌تر از جمله فروش نفت شده که هنوز مشخص نیست که اروپا در زمینه آن چگونه اقدام خواهد کرد. با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن در هفته‌های اخیر، موضوع میانجیگری کشورهای متعددی هم از جمله سرفصل‌های مرتبط با ایران بوده که وزرای خارجه آمریکا و آلمان در سخنان روز جمعه خود ترجیح دادند درباره آن و احتمال نقش‌آفرینی آلمان اظهار نظر نکنند، اگرچه که هایکو ماس با اشاره به گفتگوهای همه طرفین در زمینه تنش در خاورمیانه و لزوم رسیدگی به موضوع اتمی، موشک‌های بالیستیک و نقش ایران در کشورهای چون سوریه و یمن گفت که در فضای چنین تنش آمیز در منطقه گفتگو بسیار مهم است و تأکید کرد شاید بتوان با گفتگو قدم به قدم از میزان این تنش کاست.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید در مورد سفر اروپایی مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده. هم از اروپا و آمریکا به آسیا بریم. یک روزنامه چاپ کره جنوبی در گزارشی از اعدام و پاکسازی چند عضو رده بالای حکومت کره شمالی خبر داد، در پی ناکامی مذاکرات اخیر بین رهبران کره شمالی و آمریکا. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
یک روزنامه کره جنوبی به نام چو سان ایلبو به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هانوی، کیم جونگ اون حکم به اعدام کیم هیوک چول مذاکره کننده ارشد هسته‌ای خود و 4 عضو بلندپایه وزارت خارجه کره شمالی داده است که همگی آنها در مذاکرات هسته‌ای با آمریکا شرکت داشتند. بر اساس این گزارش، آنها در ماه مارس گذشته در فرودگاه میریم پیونگیانگ اعدام شدند. به نوشته روزنامه کره جنوبی، این افراد پس از آنکه از مذاکرات خود با مقامات آمریکایی گزارشی نادرست ارائه کردند و نتوانستند اهداف آمریکا را از مذاکرات دریابند، به جاسوسی برای آمریکا متهم شدند. مذاکرات کیم جونگ اون و ترامپ در ماه فوریه در هانوی به نتیجه نرسید، زیرا کره شمالی خواستار رفع همه تحریم ها بود و آمریکا غیر هسته‌ای شدن کامل کره شمالی را می‌خواست. خبرگزاری رویترز تأکید کرده است که نمی‌تواند صحت و سقم گزارش روزنامه کره جنوبی را تایید کند. سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، نیز در نشست خبری روز جمعه‌اش حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشد. وی گفت اصولاً در مورد مسائل اطلاعاتی صحبت نمی‌کند، فقط می‌تواند بگوید که آمریکا اوضاع را رصد می‌کند و بر هدف اصلی خود، یعنی غیر هسته‌ای شدن کره شمالی متمرکز است. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی نیز سخن گفتن در مورد موضوعی را که صحت و سقمش بررسی نشده کار درستی ندانست. خبرگزاری رویترز نوشته است که قبلا در مواردی چند از اعدام یا تصفیه مقامات بلندپایه کره شمالی گزارش‌های منتشر شده بود، اما چندی بعد این افراد در سمت‌های جدیدی دیده شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه در برلین گفت وزارت خارجه آمریکا در صدد بررسی صحت و سقم این گزارش است. از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفت نشانه های در دست است که کیم هیوک چول و چند مقام بلندپایه دیگر از جمله مترجم مذاکرات مجازات شده اند، اما نه اینکه اعدام شده باشند، بلکه احتمالاً به اردوگاه کار اجباری فرستاده شده اند. به گزارش رویترز، مقاماتی که در مذاکرات همکار کیم هیوک چول بودند، پس از شکست مذاکرات رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ، دیگر در محافل عمومی دیده نشدند. در عوض، برخی دیپلمات‌های با سابقه که از انظار ناپدید شده بودند، دوباره ظاهر شدند. کیم هیوک چول دیماه پارسال برای برنامه‌ریزی مقدمات مذاکرات رهبران کره شمالی و آمریکا به واشنگتن سفر کرد و با مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ هم دیدار داشت. یک کارشناس ارشد مسائل کره شمالی در سئول به خبرگزاری رویترز گفته است که احتمال مجازات مذاکره کنندگان هسته‌ای کره شمالی وجود دارد، ولی در این حال اعدام یا حذف چنین مقاماتی پیامی بسیار منفی برای آمریکا می‌فرستد، زیرا او چهره شناخته شده مذاکرات بود و حذف او می‌تواند به معنای منتفی شدن همه دستاوردهای مذاکرات تلقی شود.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید در مورد اعدام و پاکسازی چند عضو ردبالای حکومت کره شمالی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنین شناسه رادیو فردا در تلگرام رو برای تماس هاتون فراموش نکنید، @فرداگرام. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-21-12-21-12. در اینجا از شما دعوت میکنم تا بخش دیگری از برنامه ملاقات رو بشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی و فعال پیشین دانشجویی است که در آمل زندگی می کند، اما هم اکنون در زندان این شهر محبوس است. به خاطر فعالیت‌های مدنیش از جمله حمایت از دختران خیابان انقلاب. سیاوش رضاییان یک ماه پیش 31 ساله شد و چند روز پس از آن برای اجرای حکمش به زندان رفت. او یک ماه پیش قبل از اینکه برای گذراندن محکومیتش به زندان برود، روی صفحه توییتر خود نوشت: دادگاه انقلاب من را به خاطر نوشته‌هایم مجرم شناخت. سیاوش رضاییان که در شبکه‌های اجتماعی فعال بود، بارها از احضار خود به پلیس فتا و دادسرا در ارتباط با نوشته‌هایش خبر داده بود. این فعال پیشین دانشجویی در دانشگاه مازندران با نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی از عملکرد قوه قضاییه انتقادهایی را مطرح کرده بود. همینطور مطالبی در حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و معترضان به حجاب اجباری و همچنین درباره اعتراض‌های سراسری سال 96 نوشته بود. در نهایت سیاوش رضاییان به دلیل انتقادهایش در دادگاه انقلاب آمل به ریاست قاضی مهدوی به تبلیغ علیه نظام متهم و به تحمل 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. حکمی که در شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان مازندران عیناً تایید شد. او پرونده دیگری هم در شعبه 3 بازپرسی دادگاه انقلاب آمل دارد که مفتوح است. سیاوش رضاییان 30 اردیبهشت ماه امسال به زندان آمل رفت تا محکومیت خود را در این زندان سپری کند.
با با برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید. radiofarda.com آدرسی است که همیشه میتونید به اونجا مراجعه کنید. با دیگر برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها همراه شما خواهم بود.